بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی صحبت از انسان طراز قرآنی می شود، با اون تعریف واضح و روشن، کوتاه، مختصر و بلیغ و جامع حی متعلهی که قرآن مطالبه می کنه و مفسرین فرمان، خب این انسان طراز همون انسان مطلوبه. و وقتی صحبت از انسان مطلوب میشه، یعنی یه چیزهایی از او متوقع هستیم و یه چیزایی رو از او نه، حتی یک درصد کمیش رو. مطلوب یعنی اونی که دیگه واقعا به دل میچسبه، دوستش داریم. ورز کردیم تو این مسیر برای شناخت همون مدلی که در مباحث مادی و ظاهری مطرح میشه. یه پزشک اول یه پرهیزهایی میده، میگه آقا شما نباید این کارا رو بکنی، این پرهیزها رو که انجام دادی، این دارو اینم بخور اینم بخور تا ایشالله سلامت و شفا به عنایت حضرت حق نصیبت بشه. در این موضوع هم همینه، یه نبایدهایی داریم که باید اتفاق بیفتد و یک بایدهایی. این باید و نبایدها با اولویت نبایدها که قبلا مقدماتش عرض شد باید مورد بررسی قرار بگیره. اما برای که یک نظم مشخص و واحدی داشته باشه و برای این که بحث مهندسی و چارچوب داشته باشه و به هر سمتی مطلب نره و نکات جزئی یا اضافه پس گفته نشه، هرچند ممکنه نکاتی مهم باشه ولی تو مسیر نباشه، این انسان طراز و انسان مطلوب رو با محور قرآن داریم پیش میریم. با این عنوان که وقتی میگیم نبایدها، این نبایدها رو هم از خود قرآن میگیریم. در قرآن کریم صحبت از دوست داشتن و دوست نداشتن خدا شده است به مزامین و الفاظ متفاوت، اما اونی که صریح مطلب است ما او رو ملاک قرارش میدیم. اون جاهایی که ان الله یحب و اون جاهایی که ان الله لا یحب، تقریبا در این موضوع 15 آیه ان الله لا یحب داریم و 15 آیه ان الله یحب، و با اون ملاکی که قبلا تعریف کردیم اول باید بپردازیم به اون نبایدها، یعنی ان الله لا یحب، این 15 موردی که خدا فرموده من اینها رو دوست ندارم. نکته اول، وقتی تو این فضا و این آیات وارد میشویم، اول باید بدونیم که وقتی میگیم خدا دوست ندارد، دوست داشتن و دوست نداشتن خدا یعنی همه چیز. بنده شما رو دوست داشته باشم یا نداشته باشم، برای شما هیچ فرقی نمیکنه. بنده دشمن شما باشم یا عاشق شما، برای شما هیچ فرقی نمیکنه. زندگیتون میکنه. اما نسبت به خدا دیگه نمیتونیم یه حرفو بزنیم. وقتی خدا یه چیزی رو یا یه کسی رو دوست نداشت، او در حقیقت از همه چیز و از همه نکات مثبت و از همه چیزایی که نشانه حیات دقیقاً ساقط شده. لذا وقتی صحبت از ان الله لا یحب میشه، این لا یحب جنسش با لا یحب دوست داشتن های ما فرق میکند. خدا دوست ندارد. ممکنه بچه‌ها با هم بازی کنند و روزی 100 بار با هم دعوا کنند و به هم دیگه بگه دوستت ندارم، میخنده، اصلا میگه خب دوستم نداشته باش، ولی کافی است یه بار پدر یا مادر بگه ببین اگه این کارو بکنی دیگه دوستت، بچه به هم میرزه، گاهی وقتا گریه میکنه، گاهی وقتا ناراحت میشه. جنس ان الله لا یحب، این که خدا دوست نداره، همینقدر کافیست برای توضیحش دیگه. با مثال بدانیم که جنس این لا یحب با جنس لا یحب های ما و دوست نداشتن های ما متفاوته و باید به این مسئله توجه کنیم. نکته بعدی، وقتی خدای تبارک و تعالی میفرماد ان الله لا یحب، این صرفا بیان یک مسئله یا اخبار از یک چیز نیست، بلکه یحب و لا یحب خدا یعنی بنان یک قانون، یک اصل، یک روش، یک منطق. لذا اجازه ندارم از ان الله یحب یا لا یحب خدا ساده بگذرم، چون اگه بگذرم این از اصل گذاشتم. دوست داشتن خدا، بنده ممکنه خیلی چیزا رو میل کنم یا حتی صریح بگم اینو میخوام یا دوست دارم، هیچکس محل نذاره، یا اگر کسی هم پیگیری کنه یا نکنه در واقع هیچ اتفاقی نیفته و هیچ کس مؤاخذه نمیشه. ولی وقتی نه خدا، صحبت از ولی خدا میشود، ما بفهمیم که ولی خدا به یه چیزی میل دارد، فقط همین رو بفهم، اونجا تکلیف روشمون میاد، اونجا وظایفی داریم. و این که میل این ولی چجوری با خواسته خدا تنظیم می شود، چیزیست که تو آیات قرآن بهش پرداخته شده، یه موضوعیست که عنوانش و توضیحاتش جداست. الان وارد اون بحث نمی خواهم بشیم، فقط خواستم توجه بدم وقتی خواستن و میل ولی الهی شد ملاک و ما ممکنه به این خواستنها و مطالبه کردنها مؤاخذه بشیم که بسیاری از این مؤاخذه شدنهای سند داره و قطعیست دیگه، ان الله یحب و لا یحب، که در رابطه با خدا ان الله یحب و ان الله لا یحب، دیگه تکلیفش بر ما مشخص میشه. پس جنس ورود به این بحث، نگاه با این چیزایی که تو زندگی عادی و روتین داریم استفاده میکنیم یکی نیست، همین اول حسابش رو باید جدا کنیم. داریم از دوست نداشتن ها حرف میزنیم، ولی دوست نداشتنه که این جنسی است، این مدلی است و این گونه داره گفتگو میکنه. خب این فضا 15 آیه 15 مورد که حالا چون تکرار داره، ولی تو 15-16 آیه هم اومده است، بعضش تکرار داره، میشه سرفصلها و نکات این موضوع ما، اون نبایدهای دینداری که باید بهش حتما پرداخته بشه. یکی از اون نبایدها که حالا من خیلی هر یکی از این عناوین و سرفصل‌ها رو سعی می‌کنم در همین 20-25 دقیقه نیم ساعتی که هر جلسه خدمتتون هستیم مطرح کنیم، یه نکات کلی و ضروری ترش رو بگیم بریم سراغ عنوان بعدی، چون هر یک از این نبایدها خودش توصیفاتی، توضیحاتی، تعاریف و مفاهیمی داره و جزئیاتی داره که خب از حوصله جلسه ما خارجه و اگر بنا باشه اونجوری وارد بحث بشیم خیلی زمان مدید و طولانی ممکنه طول بکشه و بحثمون فرسایشی بشه. لذا اصلا به اون مدل وارد بحث نمیشیم و برای اینکه حرفم خوب واضح بشه اجازه بدید وارد مورد یکی از موارد و مورد اولی که میخوام بحثش کنم بشیم، تا ببینیم که چه موضوعات و نکات دامنه داری رو ما در پیش رو داریم. یکی از اون نبایدها و اون 15 موردی که ان الله لا یحب دارد، این موردی است که شما در آیه 57 سوره مبارکه آل عمران میخونید که خدا میفرماد والله لا یحب الظالمین. الله لا یحب، الله یحب، خدا میفرماد اینو بدونید که من خدا ظلم و ظالمین را دوست ندارم. خب این عنوان ظلم اسمش اومد دیگه، همه میدونید یک عنوان گسترده ایه و امروز همه ی حرف سر همون حرف مقابل و میگن هر چیزی رو به ضدش بشناسید. امروز مطالبه همه عدالت دیگه. یکی از چیزایی هم که باعث میشه ما خوب ظلم را بفهمیم اینه که اون ضد را، اون عدالت را بفهمیم، تا بفهمیم ظلم یعنی چی. هر دو موضوع، هر دو عنوان، این دو کلمه متضاد موضوعات و کلمات پربار و پرمحتوایی هستند. حولشون بحث زیاده، سوال زیاده، ادعا زیاده. بالاخره هر کسی که این دور زمان رو کار میاد مسئولیت پیدا میکنه هر جای دنیا میگه آقا ما ظالم نیستیم و ما دنبال عدالتیم. لذا این عنوان ظلم و عنوان عدالت که حالا خدا میفرماد من خدا ظالم رو دوست ندارم، میدونی عنوان گسترده است. ما چه به چه مباحثی میپردازیم و چی میخوایم بگیم، یه کلیتی میگیم که تا خدمتتون عرض، خیلی از مباحث دیگه هم اهمیتش مشخص بشه و بس هم قابل جمع شدن باشه. اول از همه وقتی صحبت از ظلم میشود، عرض کردیم ضدش میشه عدالت، و همونطوری که عدالت یعنی هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتن و در جای خودش به کار بردن، در تعریف ظلم هم دقیقا میگن همین برعکسش، یعنی اگر شما چیزی که جاش اینجاست سر جای خودش نذاشتید، بعدن یه چیزی که جاش نیست، کار نابجا اصطلاحا، اینو تعریفش میکنن به ظلم. بنا به تعریف‌های قرآنی یا موارد دیگه‌ای که در روایت داریم، این حالا معانی تکرار هم میشه به مدل‌های نزدیک به این، در تعاریف از واژگانی مثل تعدی کردن و اینها هم استفاده میشه که خب من این مفهوم اصلی که در مقابله و مقابل عدالت قرار گرفتن، این مفهوم رو در مد نظر قرار میدیم، همین مفهوم ثابت که هر دو رو تعریف میکنه، فکر کنم کافی باشه و نقطه مشترک میشه. وقتی شما یه چیز سر جا خودش نذاشتید، از حد و مرزها و قوانینش گذشتید، تعدی هم معنی داره. در مفهوم کلی اینه. اما اگر ما هم ازش صحبت کنیم یادمون نره، ما قبلا با هم صحبت کردیم، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یکی دو تا نکته رو تذکران عرض کردیم. گفتیم در مسیر انسان تراز که همون بهترین عنوان، عنوان متقی است که قرآن و روایات براش میذاره، نکته مهم اینه توجه شدید به ظرافت‌ها و جزئیات است. به یه جزئیاتی میپردازن اینا که بقیه تا بهش اهمیت هم قائل نمیشن. از میدان جنگ و سفارش های میدان جنگ حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه که تابع پیغمبر نازنین ما بود، که در روایات داریم چه سفارش های پیغمبر اکرم در میدان جنگ میکردن، از اینا اشاره کردیم دیگه. لذا وقتی تو این نبایدها ما به هر موضوع میپردازیم، ما سر یک ذره‌ش هم حالا بحث داریم ها. با همین نگاهی که وقتی صحبت از انسان تراز و مطلوب میشود، اساساً با این مفهوم ظلم، با این که حتی بخواد یه ذره‌ش رو درگیر بشه یا تو زندگیش بیاره، دیگه دچار مشکله. با این مفهوم کار داریم دیگه. نمیخوایم ها رتبه و نمیدونم مراتب و این مباحث رو بگیم حالا این ظلم با این ظلم قابل مقایسه نیست، بازم این خوبه. نه آقا، وقتی یه چیزی ظلم شد، وقتی صحبت از تقسیم بندی نور و ظلمت خدا شد، یه ذره نور که بیاد ظلمت میشکنه. همون یه ذره ها مهم بود. لذا اون پیش فرض یک ذره ها که ما توی مباحثمون و عناوینمون از اون یه ذره ها هم نمیگذریم و اینا مهمه، اینا باید فراموش بشه. پس وقتی ما صحبت از ظلم میکنیم دیگه، الان توی موضوع و تو بحث و تو گفتگوهامون، حتی چی آقا جون من، این نگاه سختگیرانه این گونه داریم که یه ذره‌ش هم قبول نداریم. سر یه ذره‌ش هم میخوام با هم بحث کنیم. یه ذره‌ش هم بیاد انگار که دیگه شدیم ظالم و تمام، که در حقیقت هم همین است. اما نکاتی باید مد نظر قرار بگیره که اون نکات رو، چند تاش رو من ارائه میکنم. خیلی بحثم رو سعی کردم هی خلاصش کنم این عنوان مفصل رو، که نکاتی که گفته میشه بنابراین یه اولویت هایی باشه، که خروجی هایی داشته باشه، که تأثیرگذار باشه، که اون مهندسی هایی که باید تو ذهن شکل بگیره رو شکل بده. نزا هی فشلدش کردیم، هی بالا پایین کردیم، اولویت بندی کردیم. تقریبا من یک صفحه آچار برای خودم نکاتی رو نوشتم که با محوریت قرآن هم دقیقا تنظیم شده باشه، چون عنوان بحث ما تراز قرآنی است. حالا از نکات معید روایی یا چیزای دیگه هم استفاده خواهیم کرد به میزان ضرورت، اما با همین محوری و عنوانی که اعلام شده پیش بریم، و هم این که نکات قابل توجهی باشد، نکاتی که کمتر دیده شده بهش پرداخته شده. لذا من توجه میدم عزیزان بزرگوار رو به این نکاتی که عرض میکنم. نکته اول در سوره مبارکه بقره خدا میفرماد ببینید وقتی ظلم شک میگیرد، به هر نوع ظلمی که ما در روایات یا در مباحث اخلاق قائلیم و تعریف براش داریم. تو روایات مثلا ظلم رو دستبندی کردم، ظلم هایی که لا یغفر، ظلم هایی که لا یترک، ظلم هایی که یغفر بعد مؤاخذه نمیشوند. از امام امیرالمومنین علیه السلام در حکمت های نهج البلاغه، از امام باقر علیه السلام. خب این مضمون تقسیم بندی های ظلم تو روایات متعدد اومده، از وجود مقدس ائمه متعدد. نکته مهمش اینه که قرآن بهش میپردازد، که تو روایات هم اینو توضیح دادن. قرآن وقتی صحبت میکند از ماجرای بنی اسرائیل در همون آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره آیه 54 اونجا که صحبت از گوساله پرستیشون میکنه میگه ببینید شما با یه کاری که کردید ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، هر مدل ظلمی که اتفاق بیفتد نقطه مشترک همه ی ظلمها این است که من با ایزوم اول خودم را خراب کردم، اول خودم را ضایع کردم. اول نقطه مشترک همه ی انواع ظلم این است که من در ظلم دارم به خودم آسیب میزنم. اول از همه مهم اینه، یعنی اساساً ظلم مبنای و غلایش اینه که چیه؟ آقا باطله. یعنی شما اصلا هیچ آیه روایتی چیزی نداشته باشید. آدم عاقل که قبلا این مفاهیم رو اشاره بهش کردیم دیگه، گفتیم دور از جهالت عاقل باید باشیم و هر آدم عاقلی میداند که به خودش اجازه ضرر زدن، ظلم کردن به خود را اجازه ندارد. پس اصلا ورای از این که بخواهیم بیاییم تو مقوله دین، مقوله قرآن، بابا عاقل که باشی باید ظلم را پس بزنیم. چرا؟ چون عاقل میگه آدم به خودش ضرر نمیرسونه و ظلم نقطه مشترکش، حالا مثال، قصه، روایات یا آیه شو اشاره کردم اینه، من وقتی دارم داد میزنم، توهین میکنم، ممکنه شخصیت طرف مقابل خودم رو از بین برده باشم، ولی با این داد و بیداد یا توهین ها دارم اول خودم رو معرفی میکنم که منم یه آدم کم صبریم، که منم یه آدم بیچاره ادبی هستم، که منم، که منم، اول دارم آبرو خودم رو میبرم. لذا ظلم ذاتن باید ازش دوری بشود، ظلم عقلن باید ازش دوری بشود. هر کی باشیم، هر جای عالم باشیم، ما کافیه فقط عقل داشته باشیم. تعبیر قرآن همه همین است، روش مانو میده که جای دیگه هم این ظلمتم انفسکم و این موارد که ظلم به خودشون دارن میکنن، خودشون دارن از بین میبرن، خب اینها تو قرآن تکرار شده که چون تعدد داره دیگه من بهش نمیپردازم. هر کسی هم الان تو همین گفتگو احتمالاً مطلب به ذهنش متبادر شده، حالا از هر آیه متفاوتی که میخواد به ذهنش متبادر بشه. این یک. پس تعریف همون کار نابجا و جابجایی است، مقابل عدل است. پس در ظلم نقطه مهم اینه که ما از جزئیات هم نمیگذریم و ظلم یعنی پارو خودمون گذاشتن و از بین بردن خودمون. اینا نقاط مهمی است بهش باید توجه کنیم که همش هم از قرآن بود. اما اجازه بدید که من این نکته رو بهش توجه بدم، نکته بعدی، و بعد حالا یک دستبندی رو ارائه کنم. خدا در قرآن میفرماد اونی که ظالم میشود باید حواسش باشه، خیال ورش نداره، توهم نگیردش. چون شعار خیلی است، میگه آقا ما کی کار انجام دادیم، یه حروم خوردیم، حق الناس گرداشتیم، این کار کردیم، یه آبم روش خوردیم، هیچ اتفاقی. ظالم فکر نکند در امانه، ظالم باید احساس خطر کند. خدا در قرآن میفرماد مردم حواستون باشه، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، خدا به هیچ وجه از عمل شما ظالمین غافل نمیشه چی کار دارید میکنید. اون قشنگ داره میبینه چی کار میکنه، میدونه. وقتی میگه از عملت غافل نمیشه یعنی احاطه کامل، میدونه دقیقا داری به چه نیت چی کار میکنی. ممکنه ظاهر عمل خیلی هم قشنگ باشه ولی این دامپهن کردن باشد برای که خیلی ای را بیچاره کند. خدا میگه من از همون اول حواسم به کار تو هست. اما نکته ای که هست اینه، خدا اهل مهلت دادن است. یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خدا یه قاعده ای دارد، یه فرصت هایی میده که این فرصت دادن هم باز در قرآن تکرار شده است. پس اینم نکته بعدی، تذکر بعدی، که اگر کسی ظلم میکنه حواسش هم باشه. ظلم حساب و کتاب دارد، تعریف دارد، درست شد؟ ظلم یه ذره‌ش هم بیاد محققه، یه جرقه کوچیک هم همه جا رو منفجر میکند. سه، ظلم یعنی آتش زدن خودم. چهار، ظلم ظالم در امان نیست. خدا میفهمه من رصدت میکنم، اگه دو روز بهت فرصت دادم، اگه دو روز بهت میدون دادم، حساب و کتابی دارد که حساب و کتابش تو روایت آیات تعریف شده، خیلی همونم شنیدیم. اینایی که گفتم سریع‌تر ازش رد شدم چون هم نکاتش مهم بود، هم اوصافش را تبیینش را درست شد. مثال ها و مصادیقش رو خیلی وقتا شنیدیم، بلدیم، حتی اگر نشنیده باشیم بر اساس آیات و روایات وقتی نکته گفته می شود مثال داریم براش. اما حالا از اینجا به بعد خدای تبارک و تعالی در قرآن یک عده از انسانها را به عنوان ظالم معرفی میکنه. با این مقدمات و تعریف ها مؤلف هایی که گفتیم، حالا میشه عملا هم بگی ظالم کیه؟ با این عبارات مشترک، یعنی با این محوریتی که خدا تو قرآن یه عده رو میگه هموز ظالمون، اینا خودشون، اولائک که هموز ظالمون، هموز ظالمون، اینا ظالم که میگیم خود اینان، همینا ظالمند. یعنی خدا صراحتن بر ظالم بودن اونها سهه میذاره، معرفیشون میکنه و تاییدشون میکنه. این مدل گفتگوی قرآنی رو از باب این که هم ترازمون تراز قرآنی بود و هم باید تمامش بر این محور باشه و یک نقطه و یک قاعده درستی داشته باشه با هم مرور میکنیم تو قرآن. در قرآن 8 جا خدا میفرماد هم ظالمون، همین خود اینا ظالمند. توجه داشته باشید، خواهش میکنم از الان عزیزان که دارن گوش میکنند راه دور و نزدیک، حتما بعد از این 8 موردی که اشاره خواهم کرد یک نکته مهمتر و فراتری هم در قرآن داریم، فراتر از این هم ظالمون، که اون در قرآن 13-14 مورد 15 تا آیه فلان داره، ولی تو 13-14 مورد که همش هم یک نقطه مشترک داره وجود دارد که اون موضوع حتما بگم و فراموش نشه، حتی اگه وقت کم آوردیم اون موضوع باید بعد از این 8 مورد بهش اشاره بشود، که نکته بسیار دقیق و مهمی است که قرآن بهش اشاره میکنه. اما چقدر خوبه که عزیزان در محضر قرآن، حالا گوشی اگر دارن، اگر خود قرآن خدمت دارن ساعت کنار دستشون هست، اصلا آیاتی رو که میگم دوستان نشونه بزنن بنویسن و بعد برن ملاحظه بفرمان، چون ما به یک اشاره کلی که داریم میشموریم اشاره میکنیم و رد میشیم، ولی این که یه مقدماتی تو اون آیات و سیاقهایی وجود داره که توضیح میدهد که چی شد که به این دسته گفتیم هم ظالمون، خوبه که به اینها ملاحظه و توجه بشه. در صفحه 36 قرآن کریم آیه 229 سوره مبارکه بقره، مورد اولی که اشاره میکنم، عزیزانی که خدمتتون عرض شود میتونن قرآن را همراه داشته باشند و بررسی بکنن. خدا در آیه 229 صفحه 36 از سوره قرآن کریم اینجوری میفهماد الطلاق مرتان، شروعش اینه، 4-5 صفحه خط قرآنه، موضوع چیه؟ موضوع طلاق. میگه آقا اگر میخوای طلاقم بدی، امساکم به معروف او تصریحون به احسان، فضای مباحث خانوادگی و موضوعی به نام طلاق است. انتهای آیه چی میفرماد؟ میفرماد تلک حدود الله فلا تعتدوها. اینایی که دارم میگم اینا حدود، خط قرمزای خداست، از این خط قرمز حق نداری بگذرید. و من یتعد حدود الله، و هر کس که از این حدود الهی، از این خط قرمزها بگذرد، فاولائک هم الظالمون. بس چیه؟ خانواده، بس طلاق، نگرانی ها، دلخوری ها، عصبانیت ها. میگه طلاق بدم ها آزاد بشم، جونم آزاد. میگه ببین طلاقم که داری میگی، تو طلاق قاعده وجود دارد. اولا دل بخواهی نیست، قاعده داره، الا یقیم حدود الله داره. طلاق جوری نیست که هر کی دلش خواست طلاق بگیره. من تو پرانتز همینجا یه نکته عرض کنم، آیات قرآن را عزیزان برن به همین بهانه ببینن، آیات طلاق هر جا مطرح می شود قبلش بعدش نکاتش، خدا طلاق را جزء حدود الهی معرفی می کند. ما تعبیر می کنیم، حتی تو قانونمون داریم، قانونی که نوشته شده میگیم حق طلاق. در قرآن نمیگه حق طلاق، میگه حد طلاق. فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ اگرم گفت نمیدونم گفتم یا نه، اگه گفتم خواهش می‌کنم توجه کنید، خیلی دقیقه. وقتی میگیم حق، اینجا یک صاحب حقی وجود داره، اختیارم دست اوست. مثلا میگیم قصاص حقه، من ولی دمم، درسته؟ صاحب حقم، دلم میخواد میخوام ببخشم، دیه بگیرم، اختیار دست منه. خانم مهریه حقش، مال خودش. الان عقد کردن گفته 110، دو روز از عقدش گذشته میگه آقا شما این کارو بکن، نصفشو بخشیدم. میگه همشو بخشیدم، یه حجم منو ببر همشو میبخشم، این کارو بکن، این مال خودش، صاحب حق، اختیار دست خودش. میخواد ببخشه، میخواد مطالبه کنه، درست شد؟ چرا؟ چون حق است. اما وقتی صحبت حد شد، در حد من انسان دیگه کاری نیستم. طرف خانوادش مثلا حرامی انجام داده که حالا باید حد بخوره، شلاق بخوره، بیاد بگه آی دادگاه، آی قاضی، من دیگه راضیم، خانواده ما این کاری کرده، ما بخشیدیمش. میگن آقا شما میخوای ببخش، میخوای نبخش، میخوای دیندار باش، غیرتمند باش، میخوای نباش. ولی این ربطی به موضوع ما ندارد. خلاف کرده باید شلاق بخوره، چه تو خوشت بیاد چه نیاد، چه ببخشی چه نبخشی، ها، این شلاقشو میخوره. چرا؟ چون اینجا حد الهیه، تو کاری نیستی، حقی نداری که بخوای حرف بزنی. وقتی صحبت از طلاق میشود، بعد میفهمد این حد است، یعنی شما کاری نیستید، خدا براش قانون تعریف کرده. اگه به این قانون رسید، شما اصلا میتونی فکر یا صحبت طلاق کنی، و الا اصلا اجازه نداری حرف از طلاق کنی. بعد ما طلاق رو کردیم حق، بعد روش هم توافق میکنیم. سوال من اینه، مگه میشود رو حدود الهی توافق کرد؟ توافق کنیم از این به بعد دیگه نماز نخوانیم این فریضه الهی رو، ها؟ توافق کنیم دیگه از این به بعد هیچ کس رو شلاق نزنیم، مگه به اختیار من و شماست که ما توافق کنیم؟ حدود الهی ما کاری نیستیم که بعد بخوام روش توافق کنیم یا کاری نیستیم اصلا. و نظر ما، چه مخالفت ما چه موافقت ما، اصلا تأثیرگذار نیست. وقتی یه چیزی حد الهی شد، مگر من مجازم بیام برم سرش توافق کنم؟ طلاق توافقی، اینا اصلا مجاز نیست. خدا تعریف داره براش، میگه تا به این تعریف نرسید، لذا طلاق میشه بدترین، مبغوزترین حلال الهی. طلاق عرش الهی رو به لرزه میندازه. اونا روایات ماست. بعد خدا میفهمد هر کس اینجا از این حدود بگذرد، چه در آغازش که بخواد به سمت طلاق بره فکر کنه اجرا کنه، چه در اجراش، حالا طلاق گرفتی شاکی بودی تمام شد دیگه، چرا باز داری ظلم میکنی؟ میخوای مثلا مهریهشو بهش ندی؟ چرا داری حالا بهش توهین میکنی؟ چرا پشت سر داری آبروشو میبری دروغ میگی؟ چرا چرا؟ اینا همه ظلمه. خدا میفرماد تو این موضوع، ببینید، اگر شما از این حدود الهی، عنوان کلی مرور از این حدود، عنوان گفتیم دیگه، تعریف ظلم تعدیه، ولی کجا خدا اینجا را درشت کرده است؟ تو موضوع خانواده، بحث طلاق، میگه شما اگر از این آداب، این طلاق قوانینش بگذرید، شما ظالمید. اولائک هم الظالمون، اونایی که عربی خوندن نمیگه اولائک الظالمون، این همی که اونجا آمده است، قل هو الله احد، این ضمیری که اینجا میاد تکرار میشه، این تأکید داره، این عنوان داره. مباحث ادبیش بزرگوارا باید سر فرصت برن ملاحظه بفهمن. اینجا خدا میفهمن اینا، خود اینا، اینا خودشون از ظالمون، همون ظالمی هم که ما داریم تعریف میکنیم که میگیم خدا سیعلم الذین ظلموا، و آیاتی که در تهدید ظالمین داریم میگیم ما تعریف ظالم، از ظالم، اون تعریف ظالم به معنای واقعی، یعنی خود همی آدم است. این عبارت هم حساب و کتاب دارد. پس اگر میخواهیم تراز باشیم، باید از ظلم دوری کنیم. و یکی از اون 8 موردی که میفرماد آقا مراقب باشید بهش نزدیک نشید، میگه این موضوع است. اگر کسی، خدا اینا رو جزء ظالمین 8 دسته را این گونه معرفی کرده، نه که فقط ظالمین همینا باشن تو قرآن ها، نه، ما به خاطر این نظم واحد، مدل گفتگوش که تأکیدم توش داره، نسبت بقیه صریح تره، مهمتر این 8 مورد رو که توی این مدل و با شکل واحد اصلا انتخاب کردیم. مفهومش این نیست که ظالم فقط همینان. این مورد اول. مورد دوم در همین سوره مبارکه بقره آیه 254. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. خدا میگه ظالم میخوای بدونید چیه؟ همینه که کافر میشن. کافر به چی میشن؟ کفر یعنی چی؟ کفر یعنی پوشوندن. کفر یعنی پوشوندن، پنهان کردن. کفر حتما این نیست که من داد بزنم بگم خدایا تو را قبول ندارم، ولیت را قبول ندارم. خدا نعمت ولایت داده، میگم پاشو شهادت بده، مگه تو در قدیر نبودی؟ من میگم من یادم نمیاد، من حالا شلوغ بود نفهمیدم. او حق رو میپوشونم. خدا میگه این که کافره. بعد موضوع آیات چیه؟ یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. خدا بهتون روزی داده، از مال خودش به شما میگه ببخشید. مال تو که نیست که. تو وقتی اومدی به دنیا دست خالی، وقتی هم از دنیا میری دست خالی. این وسط هر چی بهت میدن تو شدی کارگر خدا، اونم امانت خداست. حالا خدا مال خودش رو در اختیار تو داده، به تو بیشتر داده، به یکی کمتر. به شما هممون هم گفته انفاق کن. میگه از پولی که بهت دادم، از مالی که دستت دارم بده. کسی که مخالفت میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا را و این روزی دادن ها را، این از که این مال خداست و دست همه را داره انکارش میکنه، داره میپوشونه. فضا چنین فضاییه. خدا تهدید میکنه که اگر این کار را نکردید انفاق کنید. چرا؟ چون یه روزی پیش رو دارید که یوم لا بیع فی ولا خل ولا شفاعه. جای حساب کتاب نیست اونجا بگی این کار میکنم بیا عوض بیاد، نه اینجور چیزا نیست. رفاقت ها و خیلی از شفاعت ها اونجا جوابگو قبول نمیشه نسبت به بعضی از آدم ها. شفاعا هستن ولی به شفاعا میگن نسبت به بعضی شما اجازه ندارید شفاعت کنید. بعد خدا میفرماد این چون کفر میورزد میشه ظالم. یه نکته اینجا بکنم، عبارت رو بگم، چون توی این موضوع بحث میشود. بعضی ها میگن آجا ما امروز زندگی ها خیلی به هم ریخته است، بعد میان سراغ مباحث سیاسی، بعد میگن آقا مگه شما نشنیدید تو روایت گفتن که الملک یبقا مع کفر ولا یبقا مع ظلم. یا مملکت کافر باشه ممکنه حکومت نظام بماند، ولی اگر ظالم شد باقی نمیماند. خب اولا که این روایت نیست، نکته اول این عبارت اصلا روایت نیست. نکته دوم قابل قبول نیست. چرا؟ چون با اصل قرآن مخالفه. تو اونجا شما کفر را و ظلم را دوتا مسئله جدا میگیریم، میگی با ظلم میشود حکومت داری کرد ولی با کفر نمیشه. این چند تا شبهه مهم هم اینجا وارد میشه. دقت کردید؟ که پس اصلا میشه نظام کفر هم باشه، نظام اسلامی ضرورتی نداره. خیلی سوالات اینجوری هم اینجا مطرح میشه. اما این اساساً اول روایت نیست، ولی اگر روایت بود قابل نبود. یه دلیلش همین آیه شریف است که خدا میفرماد چی آقا؟ والکافرون هم الظالمون. کافر عین ظلم است، ظالم هم کافره. میگه وقتی کسی کافر شد قطعاً این ظالم هم هست. لذا اون روایتی که این دستدندی رو دل جدا میکنه کفر حسابش جدا میکنه، میگه اگر کفر باشد میشود حکومت کرد، ظلمی در کار. این با این آیات دیگه یه اشاره کردم، علاقه رو اکفیل اشاره. اما خدا میفرماد ببین اگه اهل کفر شدی و کفرم داره اینجوری تبیینش میکنه، میگه نعمت الهی را، مطالبه الهی که حق تو اینو انکارش کردی، میگه دیگه ببین شدی جز ظالمین. دیگه چی؟ در مورد بعدی انشالله که برسیم، اگر نرسیدیم بعضی مواردش می‌ذاریم برای جلسه بعد. چقدر خب 5 دقیقه دیگه، پس یه مطلب دیگه‌شو می‌تونیم با هم مرور کنیم. یه آیه سوره مبارکه که آل عمران خواندیم، حالا اجازه بدید آیه بعدی رو بخونیم. حالا اون لا یحب الظالمین بود، آیه 94 اش رو هم با هم مرور کنیم. آیه 57 رو با هم گفتیم، آیه 94 سوره مبارکه آل عمران رو هم به عنوان نمونه بعدی با هم دیگه دوستان عزیز بزرگوار ملاحظه کنید که ببینید وقتی خدا یه ادعای ظالم معرفی میکنه یعنی چی. فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک. من بعد ذلک چیه؟ صحبت سر چیه؟ داستان کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. صحبت از خلد و خوراک ها و اصل اباحه است. و اینکه در خلد و خوراک ها یه اتفاقاتی افتاده، هرچند این نکات دیگه هم داره و مقدمه این کل طعام حالا در سیاق اون نیست، ولی قبل از اون آیات باز آیات لن تنالوا البر هست، آیه شریفه لن تنالوا البر حتی تنفقوست. صحبت از این گفتگوست و این مدل خلد و خوراک، فرهنگ خلد و خوراک و فرهنگ و سبک زندگی است. خدا بفرماید اگر اینجا کسی آمد این رو تغییرش داد، افترا علی الله، اینو تغییر داد به این بهانه که دینه، بهانه که یه مصالحی، یه منافعی، یه فرهنگ زندگی و سبک زندگی رو تغییرش داد، خدا میفهمد اولئک هم الظالمون. چون میخوام بقیه موارد رو، اون پنج مورد دیگر بزنیم برای جلسه بعد، و اون نکته مهمی که عرض کردم ازید همینجا عرض کنم به تناسب به این آیه در قرآن. وقتی جستجو میکنید اینجا داریم ظالمین رو معرفی میکنیم، یک عنوانی در قرآن به کار رفته است که خدا سوال میپرسد، فمن اظلمو، میپرسه کی از این ظالمتر. یعنی اینجا ما میگیم اولای که همون ظالمون، ظالمه ها کیان، خدا یه جایی میپرسه از این ظالمتر هم میشه، یعنی یه ظالم داریم یه ظالمتر، درست شد؟ یه عادل داریم یه عادلتر، یه احمق داریم یه احمقتر، یه نادان، یه تفضیلی هم وجود داره. 13-14 آیه تو 15 جای قرآن تقریبا حدود 13 مورده، حالا دقیقشو بزرگوارا بلن ملاحظه بفهم، خدا سوال میپرسه فمن اظلمو و من اظلمو، من اظلمو، کیه ظالمتر؟ اینجا صحبت از چی شد؟ در آیه 64 سوره مالک آل عمران 94، فمن افترا علی الله الکذب، گفتیم یه فرهنگی از سبک زندگی، فرهنگ زندگی جا به جا بشود. من تقاضا میکنم بزرگوارا اینا برن ببینن این و من اظلمو و فمن اظلمو ها رو، تمام این موارد مباحث فرهنگی است. به تعبیر قرآن وقتی اینا رو میرید بررسی میکنید ملاحظه میکنید و برای شما ثابت میشه که بزرگترین ظلمه ها ظلمه های فرهنگی است. فرهنگ دینی، فرهنگ زندگی، یادتونه یه روایتی رو اینجا با هم مرور کردیم از تحف العقول، وجود مقدس امیر مؤمنان فرمود در دو چیز اگر تابع کفار بشید بیچاره میشید، سقوط میکنید. او دو چیز چی بود؟ خوراک، پوشاک، این فرهنگ عمومی، همین سبک زندگی. این چون بزرگترین ظلمه هاست سقوط دارد. ظاهرش اینه که یه قهوه خانه تبدیل شد به کافی شاپ، سفره خانه تبدیل شد مثلا به، کلی فرهنگ پشت سرش داره میاد. اون لباس تبدیل شد به این لباس کوتاه، ولی کلی اتفاقات عجیب و غریب افتاد، نسل ها، زندگی ها، سلامت ها، همه به هم ریخت. اونا چرا؟ چون فرهنگ را، مدل زندگی را عوض میکرد و مدل زندگی وقتی از مدل زندگی دینی فاصله گرفت سقوط دارد. زمین امامی فرمود در این دو چیز اگر شما فاصله بگیرید، چون فرهنگتون عوض میشه و فرهنگ غیر الهی یعنی سقوط ساقط میشید، همینه. و خدا در قرآن سوال میپرسد و من ازلمو فمن ازلمو، ظالمتر از این آیه میشود؟ ازلمو ممن منع مساجد الله، ها؟ ممن افترا علی الله. اصلا ملاحظه بفهمم، نقطه مشترک همه این من ازلمو ها مباحث فرهنگی جامعه است و به تعبیر قرآن بزرگترین ظلمها ظلمهای فرهنگی است. و ما ته داد زدنامون اینه که یه جایی یه مالی رو بالا پایین کردن، یه دزدی پیدا شد، که البته اگه فرهنگ درست باشه او داد زدنم باید باشه، بلکه بعضی جاها باید قوی تر و بیشتر هم باشه، چون اونجا دیگه ضرورت نفس از منکر و عدم سکوت و اینا مطالبه است دیگه. این نکته که قرآن میاد و من ازلمو رو اینجوری تکرار میکند و بعد مبحث فرهنگ را اینقدر درشتش میکند، این نکته قابل توجهی است که همه ما این که حضرت آقا سالهاست میفرد هر کاری باید یه پیوست فرهنگی داشته باشد، این که هر کار میکنی اثرگذار در فرهنگ عمومی است، در فرهنگ دینی شماست، فرهنگ زندگی شماست، فرهنگ خانه، اینو ببینید. یعنی هر کاری ارزش اجرا ندارد، هرچند ظاهرش کلی زیبا باشد، ولی ممکنه در حقیقت فرهنگ درست زندگی ما را، فرهنگ دینی ما را، بهشت و جهنم ما را جابجا کنه. و این نکته مهمی است که باید بهش توجه داشته باشند. این نکات تکمیلی و اون 5 مورد باقی مانده میماند که دیگه خب با توجه به اینکه وقت یه مقدار دیگه محدود است و نمیشه بهش پرداخت، من هرچند سعی کردم فشرده و فشرده تو یه جلسه بشم و ظاهرا باز هم نمیشه. بقیه موارد رو که با هم دیگه میشماریم دیگه، عنوان و مدل بحثمون هم مشخصه، بزرگواران میتونن دیگه برن خودشون بررسی کنن، آماده کنن که انشالله بشه سعی‌تر پیش رفت. اگه نکته سوالی هم بود در خدمت عزیزان هستیم. نکته توضیحی و تذکری رو فقط عرض کنم، تقاضای من اینه، بعضی از دوستان عادت دارن امروز به خاطر راحت تر شدن کارشون از هوش مصنوعی استفاده میکنن که خب ابزار بروز و بسیار به درد بخوری است که باید ازش استفاده بشه، بنده خودم هم ازش استفاده میکنم. اما تقاضام این است در مباحث دینی، در همه چیزش اینجوری است، اما در مباحث دینی و فرهنگی هر چیزی را که هوش مصنوعی مطالبه میکنید ازش و به شما میدهد، یک ازش حتما منابع و سند رو بخواین، دو حتما برید اون رو بررسی کنید، چون هوش مصنوعی یک جائل بسیار حرفه‌ای دقیقه. یعنی متن رو به شما میدهد با یه عنوان که این از نهج البلاغه است، از قرآن است، بعد شما میرید بررسی میکنید، هرچو آدرس ها رو میبینید نیست. بنده بارها این کار رو کردم و بعضی از اینا رو عکس گرفتم دارم، باید ممکنه بعضی گذارم تجربه کرده باشن، بعد که بهش برمیگردی میگه آقا این از کجا بودی؟ مگه شما نگفتی این سند؟ این سند که نیست، باید که از اول هم شرط و شروط گذاشتی که مستند بگو با آدرس دقیق. بعد میبینی به شما پاسخ میده میگه آره این تو نهج البلاغه نیست، مثلا تو قرآن نیست، توی صحیفه نیست، ولی ما از مجموع گفتگوهای نهج البلاغه اینو براتون خودمون متن ساختیم بهت دادیم، آدرس هم داده. یعنی قشنگ جعل کرده و این جعل حساب و کتاب داره، این جعل انحراف توش داره، خیلی از موارد دیگه داره. زود استناد نکنیم، بعضی وقتا این موضوع مطرح میشه میگه آقا این روایت رو داریم، بعد میری نگاه میکنی از هوش مصنوعی در مقابل حرفی آورده، اصلا اون روایت نیست، اصلا سند، اون جعل. لذا عنایت کنن با همه خوبی های هوش مصنوعی، بزرگوارا توی موضوع خوب هم ازش استفاده بشه، کمک گرفته بشه، ولی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، چون از جائل هایی که در طول تاریخ قرآن و این چیزا رو روایات رو جعل میکردن خیلی فنیتر و دقیقتر داره عمل میکنه و خیلی ها متوجه این جعل کردن های او نیستن. این هم یه تذکر اجرایی که بزرگوارا خدا نکرده توی چاله ها نیفتن و باز برای خودشون دردسر درست نکنن، مراجعه اطاله بحث هم نشن. تعجیل در فرج آقامون اجماعا صلوات.